آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش با برزیل بر سر مسئله هسته‌ای ایران اختلاف نظر جدی دارد. دبیر کل سازمان ملل از ایران خواست جهان را از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود مطمئن سازد. شیرین عبادی در نامه‌ای به سازمان ملل خواستار رسیدگی به وضعیت مجید توکلی در زندان اوین شد. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 7 خرداد ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 28 ماه مه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده با برزیل بر سر رویکرد این کشور نسبت به کنترل برنامه هسته ایران اختلاف نظر بسیار جدی دارد.
And certainly we have very serious disagreements with Brazil's diplomacy vis-a-vis Iran.
مطمئناً ما اختلاف نظر جدی با دیپلماسی برزیل در مواجهه با ایران داریم. با آقای لولا رئیس جمهوری گفتیم. من به همتای خود وزیر خارجه برزیل گفتم که به باور ما ائتلاف وقت ایران این کشور را قادر خواهد ساخت تا از اتحاد بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای‌اش جلوگیری کند. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد که این طرح تحلیل بردن توان جامعه جهانی برای مقابله با ایران در جبهه‌ای واحد است. وی تصریح کرد که به نظر واشنگتن تهران تنها پس از تحریم‌های شدیدتر از جانب شورای امنیت حاضر به مذاکره بر سر مسئله هسته‌ای است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از مقام‌های ایران خواست تا جامعه جهانی را نسبت به صلح‌آمیز بودن اهداف برنامه هسته‌ای خود مطمئن سازد. دبیر کل سازمان ملل در مورد توافقنامه هسته‌ای تهران گفت اگر این توافق به گفتگوی فراگیرتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی بیانجامد، قدمی مثبت برای رسیدن به توافق بر اساس مذاکره است. آقای مون در همین حال تأکید کرد که نبود اعتماد و اطمینان به ایران در کانون مسئله هسته‌ای قرار گرفته است. دبیر کل سازمان ملل همچنین اظهار داشت که بارها از مقام‌های ایران خواسته تا این مسئله را روشن کنند که برنامه هسته‌ای که تهران دنبال می‌کند تنها برای مقاصد صلح‌آمیز است و اهداف نظامی را دنبال نمی‌کند. شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به دو گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار رسیدگی به وضعیت مجید توکلی در زندان اوین شده است. به گفته خانواده مجید توکلی، عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، او از روز یک شنبه در اعتراض به انتقالش به سلول انفرادی دست به اعتصاب قضا زده است. مجید توکلی در روز 16 آذر ماه سال گذشته بازداشت و به 8 سال و نیم زندان محکوم شده است. تا کنون دست کم 30 نفر در حادثه برخورد دو قطار مسافروری و باری در شرق هند کشته شدند. حادثه بامداد جمعه به وقت محلی زمانی اتفاق افتاد که قطار سری و سیر مسافربری کلکته به کورلا بر اثر انفجار بمب از خط خارج شد و با یک قطار باری در خط مقابل برخورد کرد. وزیر کشور هند بدون آنکه گروهی را به دست داشتن در این خرابکاری متهم کند، از مجروح شدن دست کم 150 نفر خبر داده است. منطقه وقوع حادثه از جمله مناطقی است که در ماه‌های اخیر شاهد افزایش حملات چریک‌های ضد دولتی ماویست معروف به ناگزالیت‌ها بوده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، می‌گوید زمان برای حرکت به سمت مذاکره مستقیم با فلسطینی‌ها فرا رسیده است. وی در همین زمینه اظهار داشت که موضوع مذاکره مستقیم بین دو طرف را در ملاقات هفته آیندهش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مطرح خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل که این اظهارات را پس از گفتگو با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بیان می‌کرد، همچنین اضافه کرد مشکلاتی که ما اکنون با فلسطینی‌ها داریم تنها در مذاکره رو در رو قابل حل و فصل است. مقام‌های مذاکره کننده فلسطینی تأکید دارند که آغاز مذاکرات مستقیم تنها با توقف کامل شهرکسازی در اراضی اشغالی امکان پذیر است. این بود مشروع خبرها در مجله صبحگاهی.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. مجله بامدادی را پی می گیریم. وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم‌تر از سال گذشته. نگاهی داریم به گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل. نگرانی فعالان حقوق بشر از اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در ایران در جریان آخرین وضعیت این زندانیان سیاسی قرار می‌گیریم. انتقادات شدید محمود احمدی نژاد از مواضع روسیه، دیدگاه‌های کارشناسان را می‌شنویم. قدمت روی چشم، معرفی کتابی درباره ایران در پایتخت فرانسه. با یکی از تهیه کنندگان این کتاب گفتگو کرده ایم. همه اینها در مجله بامدادی رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود در مورد ایران از تقلب در انتخابات و نیز سرکوب، شکنجه و محاکمه معترضان به نتایج انتخابات انتقاد کرده است. این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین به خاطر تبعیض علیه زنان، اقوام و مذاهب و نیز آمار بالای اعدام، وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم‌تر از سال گذشته ارزیابی کرده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دادگاه‌های نمایشی و غیرمنصفانه، اختلال در گردش آزاد اطلاعات، تبعیض، شکنجه، سرکوب و اعدام، مهمترین موضوع‌هایی که سازمان عفو بین‌الملل بر آنها انگشت گذاشته است تا در گزارش سالیانه این نهاد حقوق بشری بین المللی نقض حقوق انسانی در ایران وخیم‌تر از گذشته ارزیابی شود. گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل که روز پنج شنبه منتشر شد، از میان 159 کشور جهان که حقوق بشر در این کشورها پایمال شده است، ایران را همردیف افغانستان می داند. دو کشوری که تازه ترین گزارش سازمان عفو بین الملل بیشترین انتقادها را متوجه آنها دانسته است. گزارش سازمان عفو بین الملل یادآور می شود که نزدیک به 5000 نفر از منتقدان حکومت ایران در شرایط دشوار در خطر دائمی شکنجه در زندان به سر می برند. درو ریدایک، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل:
حکایت ایران در سال گذشته بیشتر مربوط به بعد از انتخابات رئیس جمهوری بود. مهمترین از اینا مربوط به نقض حقوق بشر در حدود 5000 نفر دستگیر شدند. حداقل 12شون در دست مقامات رسمی مردند. مقامات رسمی حداقل 43 نفر شناختند که مردند در زمان اون ناآرامی ها. خب ولی بیشتر برعکس، ما گزارشات مختلف دریافت کردیم که نشون میدن که خب بیشتر در حدود 100 نفر مردند.
کشته شدن ندا آقا سلطان موضوعی است که گزارش سازمان عفو بین الملل به روشنی تأکید می کند، در حالی که مشخص شد فرد ضارب ندا آقا سلطان عضوی از بسیج بوده است. مقام های جمهوری اسلامی رسانه های بریتانیایی و آمریکایی را عامل قتل او معرفی کردند. گزارش همچنین محاکمه های یک سال گذشته و در دوران پس از انتخابات را دادگاه های نمایشی و غیر منصفانه می خواند که به گفته یه گزارش سازمان عفو بین الملل، بسیاری و چه بسا همه محاکمه شوندگان هفته ها در زندان انفرادی بودند و شکنجه شدند. سازمان عفو بین الملل یادآور می شود که شواهد محکمی در دست است که به شماری از مردان و زنان در دوران بازداشت تجاوز شده است. و بالاخره یکی از موضوعهای مهم دیگری که گزارش سالیانه عفو بین الملل آن را مهم دانسته است، اجرای حکم اعدام در ایران است. دروئری دایک.
ایران در سال گذشته البته میلادی 388 نفر را اعدام کردند که حداقل 14 نفر در ملعام آویختند. ولی مهمتر از این به نظر ما اینه که مثل این که مقامات رسمی ایران از اعدام استفاده میکنند برای اینکه به تظاهرات کنندگان یه پیامی میرسونند. منظورم اینه که بین روز انتخابات رئیس جمهوری و روز مراسم تعیین شدن آقای احمدی نژاد سرعت میزان این اعدام ها خیلی بیشتر شد. بین این دو تا تاریخ البته میلادی 12 ژوئن و 5 اوت حداقل 112 نفر اعدام شدند. تقریبا 2 نفر هر روز.
در گزارش سالیانه سازمان عفو بین الملل آمده است دست کم 388 نفر در ایران در یک سال گذشته اعدام شدند. در گزارش سازمان عفو بین الملل از ایران به عنوان کشور یاد شده است که دارای یکی از بالاترین ارقام اعدام است.
کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی در یک سال گذشته. علیرضا کرمانی از رادیو فردا و گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل. ادامه اعتصاب قضای مجید توکلی و کوهیار گودرزی منجر به وخیم شدن حال این دو دانشجوی زندانی شده است. در همین حال گفته می شود حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر نیز در اعتراض به وضعیت بد جسمانی و عدم رسیدگی قانونی به پروندهش اعتصاب قضا کرده است. گفته می شود زندانیان سیاسی تنها گزینه برای رساندن صدای اعتراض به وضعیت خود را اعتصاب قضا می دانند که این تصمیم نگرانی های بسیاری را در میان فعالان حقوق بشر همراه داشته است. آرش حسنیا.
مادر و پسر حال و روزی مشابه دارند. مادر به توصیه پزشکان و خانواده اعتصاب غذایش را شکسته، اما قادر به خوردن چیزی نیست و تنها می تواند مایعات بنوشد. اما حال و روز پسر وخیمتر است. علی توکلی درباره وضعیت برادرش مجید توکلی می گوید
امروز یکی از دوستان مجید تماس گرفت، گفت مجید امروز معده‌اش دچار خونریزی شدید شده و دیگه تقریبا نمیتونه اصلا صحبت هم کنه، خاطر اینکه اعصاب خشک دارن، حالشون خیلی بحرانی شده. حالا دقیقاً دیگه نمیدونم به بهداری بردن ایشون یا نه، فقط این حد میدونم که دچار خونریزی شدید معده شدن و دیگه قادر به تکلم هم نیستن.
مجید توکلی در روز دانشجو 16 آذر ماه پارسال پس از این سخنرانی 15 دقیقه‌ای در دانشگاه تهران بازداشت و روانه زندان شد و نزدیک به 4 ماه را در سلول انفرادی گذراند. حال مجید توکلی پس از اعتصاب قضا در اعتراض به انتقال مجدد به سلول انفرادی چنان بد است که دیگر قادر به تکلم نیست. مادر این فعال دانشجویی که چند روز را همراه با پسرش اعتصاب قضا کرده بود میگوید
آخرین خبری که ما داریم امروز گفتن دیگه مجید صحبت هم نمیتونه بکنه، چون الان چند روزی که از یک شنبه تا حالا که اعتصاب قضا کرده امروز اصلا صحبت هم نمیتونسته بکنه، دیگه از رازیه سشتایی هست اطلاع داره، دیگه خیلی میگه اصلا کلن صحبت نمیتونه بکنه. یکی به ما گفت اطلاع داد تو زندان، گفت دیگه پسر شما اصلا صحبت نمیتونه بکنه. دیگه ما خیلی ناراحت نگران شدیم، نمیدونیم چی کار بکنیم، دیگه چیزی هم به دستمون نمیاد، نمیدونم چی کار بکنیم.
اما مجید توکلی تنها زندانی سیاسی عقیدتی ماه‌های گذشته نیست که در اعتراض به وضعیت بلا تکلیف خود در زندان چاره‌ای جز اعتصاب قضا ندیده است. کوهیار گودرزی دانشجوی زندانی دیگری است که در اعتراض به وضعیت نگهداری خود در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. کوهیار گودرزی عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر و دانشجوی اخراجی دانشگاه صنعتی شریف روز 29 خرداد در حالی که عازم شهر قم بود تا در مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری شرکت کند بازداشت شد. او 20 روز گذشته را در اعتصاب قضا بوده و مسئولان زندان برای آنکه او را مجبور به شکستن اعتصاب قضا کنند این دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف را به سلول انفرادی انتقال دادند. اما آنگونه که پروین مخترع مادر کوهیار گودرزی میگوید او در سلول انفرادی نیز اعتصاب قضای خود را ادامه داده است. پروین مخترع درباره وضعیت این عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر چنین میگوید:
جا جایزه من مادری که تنها یه بچه بزرگ که از فرستاد دانشگاه صنعتی شریف و فرستاد منصوتی سوشن کرمان این که فرزند من شب عید روز بعد از عید تو سلول انفرادی باشه، الانم که اتصاب قضا کرده و الانم که بیهوش شده و بردن ویروس سرم، اینم جایزه من این بوده. حالا جایزه من اینه که من هر هفته از کرمان بیام تو تهران، حالا خونه اینجا و اونجا آشنا و اینجا این آشنا و آشنا، هر روزی در یه جایی باشم و هر روز سه روز کرمان باشم سه روز تهران، دوباره سه روز کرمان باشم سه روز تهران، همراه با استرس و همراه با دلخوری و همراه با نگرانی.
بر اساس اخبار و گزارش‌هایی که از داخل زندان ابین به بیرون از دیوارهای زندان راه یافته، حال این فعال دانشجویی وخیم است، به طوری که او را به بهداری زندان ابین منتقل کردند. حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر نیز در اعتراض به وضعیت بد جسمانی و عدم رسیدگی قانونی به پرونده‌اش در اعتصاب قضا به سر می‌برد. گفته می شود این زندانی سیاسی که در دی ماه سال گذشته بازداشت شده، از ناراحتی کلیوی در زندان به شدت رنج می برد. گسترش دامنه و ادامه یافتن اعتصاب قضای زندانیان سیاسی، نگرانی ها درباره سرنوشت این زندانیان را در میان فعالان حقوق بشر افزایش داده است.
آرش حسنی آخرین وضعیت آن دسته از زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی را پیگیری می کرد که همچنان در اعتصاب قضایند.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در کرمان از روسیه انتقاد کرده است. کارشناسان دیدگاه‌های مختلفی دارند. برخی می‌گویند محمود احمدی نژاد حق دارد و برخی دیگر می‌گویند ایران از مواضع هسته‌ای اخیر روسیه ناراضی است. مراد ویسی:
چرا محمود احمدی نژاد در کرمان از روسیه انتقاد کرد؟ آن هم انتقادی بی سابقه و شدید اللحن.
ما نباید ببینیم که همسایه ما در مواقع حساس در کنار کسانی قرار میگیرد که 30 سال است با همه توان علیه ملت ما دشمنی کرده اند.
طی سالهای گذشته هرگاه روزنامه‌ها، احزاب و کارشناسان ایرانی می‌گفتند ایران نباید روی اتحاد استراتژیک با روسیه حساب کند، مسئولان ایرانی زیر بار این حرف نمی‌رفتند و بر تداوم همکاری و حتی گسترش روابط با روسیه تاکید می‌کردند. اما طی ماه‌های گذشته اندک اندک ورق برگشت. پس از بدقولی مکرر روس‌ها در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و نیز عدم تحویل موشک‌های S-300، مقامات ایرانی به تدریج انتقاد از روسیه را شروع کردند. حالا چه اتفاقی افتاده که محمود احمدی نژاد بدون گلایه از روس‌ها به یک بار رئیس جمهور آنها را مورد حمله لفظی قرار می‌دهد؟ رجب سفروف رئیس مرکز مطالعات ایران در روسیه این اتفاق را این گونه تحلیل میکند.
جناب آقای دکتر احمدی نژاد حق دارد که این حرف رو میزنه، چون که واقعا در طول تقریبا 8-10 ماه اخیر رهبران روسیه از رئیس جمهور شروع کرده تا مشاورین ایشان و افراد مسئولین روسیه در سطح وزرا و معاونت وزرا و دیگر و دیگران بارها به خود اجازه دادن که صحبت‌های را داشته باشن نسبت ایران که در چارچوب فرهنگ دیپلماسی خیلی خوب و راحت نمی گنجه. روسیه گفت می توانه با تحریم ها علیه ایران بپیونده. این یک نوع فشاری بود برای ایران و این یک فضای را درست کرد که ایران باید بالاخره یک جواب و پاسخی می داد. بچه دشمنان روسیه، دشمنان ایران از این خیلی خوب سوء استفاده کردند.
برخی دیگر از کارشناسان مسائل روسیه با این دیدگاه آقای سفروف موافق نیستند و دلایل دیگری را مطرح می‌کنند. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن:
به نظرم میاد خیلی خیلی مهم هست این مطلب، دو تا برداشت میشه ازش به دست بیاد، یا اینکه آقای احمدی نژاد چون میخواد با شورای امنیت یک قراردادی رو به نتیجه برسونه و مانع از تحریم ها بشه و فکر میکنه باید نظر مثبت غرب رو همراه داشته باشه، یک نوع پرخاش تندی به روسیه میکنه که از اون طرف یک سیگنال یا یک علامتی به غرب داده باشه و هم میتونه به این عنوان باشه که چون روسیه با غرب نزدیک شده و ما در آستانه تصمیم گیری شورای امنیت هستیم، اون وقت از این قضیه عصبانی است و پرخاش میکنه به روسیه. هنوز به نظر من خیلی زوده که درباره یکی از این دو انگیزه آدم تصمیم قطعی بگیره و اظهار نظر بکنه.
با مرگ آیت الله خمینی و آغاز دوره رهبری آیت الله خامنه ای، روابط گسترده تر میان روسیه و ایران برقرار شد. روس‌ها اجرای قرارداد برزمین افتاده نیروگاه بوشهر را بر عهده گرفتند و میگ‌های 29 و سوخوهای 24 و 25 به ایران دادند و در مقابل مسئولان ایرانی با توصیه مستقیم آیت الله خامنه‌ای به سمت گسترش روابط با روسیه حرکت کردند و پس از سالها شعار مرگ بر شوروی از تبلیغات رسمی حکومت حذف شد. اما برخلاف حکومت، نگاه ایرانیان به روسیه همواره با اما و اگرهای بسیاری روبرو بوده. سال گذشته نیز در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات، معترضان بر این باور بودند که نیروهای امنیتی ایران شیوه‌های سرکوب را از روس‌ها یاد گرفتند. حالا حکومت ایران و افرادی چون محمود احمدی نژاد از همراهی روسیه با آمریکا برای صدور قطعنامه جدید علیه ایران خشمگینند. اما حکومت ایران حداقل می تواند بگوید در یک مورد، آن هم به طور ناخواسته، با مخالفان خود هم موضع شده. گرچه حکومت از مواضع هسته‌ای روسیه ناراضی است و ایرانیان معترض از کمک‌های روسیه به سرکوب معترضان در ایران.
انتقادات شدید از مواضع روسیه در قبال ایران، مراد ویسی گزارش می‌داد.
موسیقی، یه بار داریوش، یه بار عارف،
یه دفعه ابی، یه دفعه لیلا فروهر.
سینما، هر هفته یه فیلم رو معرفی می‌کنیم،
گاهی هم یه بازیگر یا یه کارگردانی رو میاریم.
جامعه، یه بار از عشق و عاشقی میگیم،
یه بار از مرگ و عزاداری،
یه بار از ازدواج،
یه بارم از طلاق.
در نگاهی تازه، یه باره میگفتی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد تو این برنامه داریم.
خب برنامه نگاه تازه است دیگه.
به تازگی در مرکز فرهنگی سوئیس و فرانسه مراسمی برپا شد که جدا از حضور چند دیپلمات فرانسوی و سوئیسی، دو روزنامه‌نگار و عکاس پاولو وودز و سرژ میشل، روزنامه‌نگار سوئیسی، کتاب خود را به نام قدمت روی چشم به حاضرین معرفی و بخشی از آن را برای شرکت کنندگان قرائت کردند. محمد رضا شاهید از پاریس گزارش می‌دهد.
چهارشنبه شب در انستیتوی فرهنگی سوئیس و فرانسه در شهر پاریس مراسمی به معرفی کتاب قدمت روی چشم اختصاص یافته بود. کتاب از سوی انتشارات معتبر گراسه چاپ شده و نویسنده سرژ میشل، روزنامه‌نگار سوئیسی که سالها در ایران خبرنگار روزنامه‌های فیگارو و لوتان بود و نیز پاولو وودز، عکاس، مشترکاً با نوشته و عکس ارائه شده است. کتاب حاصل خاطرات و تحلیل آنها درباره ایران، به خصوص در ماه‌های اولیه پس از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. در مراسم روحانی کتاب که صحنه به بازار تهران تزیین یافته، موسیقی و تصاویر ایران نیز ارائه می شود و فصلهایی از کتاب را با صدای آنها می شنوند.
Alors le directeur des prisons m'a montré leur dossier et j'ai découvert qu'ils avaient tous menti, qu'ils avaient commis des crimes. La sincérité des femmes les empêche de voir la vérité.
در پایان روحانی کتاب از پاولو وودز پرسیدیم سفر شما به ایران و این کتاب از کجا آغاز و در کجا و چگونه پایان گرفت.
L'aventure avec l'Iran a commencé en 99 quand je suis allé pour un reportage pour un petit revue espagnole à l'époque
سال 1999 برای انجام یک گزارش کوتاه برای نشریه اسپانیایی به ایران رفتم. من عکاس ذهنیات و مشغله پرشده‌ای داشتم، اما به محض ورود ایران را کشوری زنده دیدم که کاملا متضاد با آگاهیم بود. از همان زمان سرژ میشل را شناختم و تصمیم به تهیه این کتاب گرفتیم. تا ماه جوان گذشته در ایران بودیم. امیدوارم رابطه‌ام با ایران قطع نشود و باز هم ویزای سفر به من بدهد. آقای وودز، کتاب شما که به هیچ وجه در حیطه ادبیات قرار ندارد، توسط انتشارات معتبر گراسه چاپ شده است. چرا؟ شاید برای اینکه تا مرز بسیاری از مرزها، یعنی ادبیات، رپورتاج، عکس و موضوعات دیگر رفته ایم. و پرسش آخر، آیا کتاب شما نگاهی به پیش و بعد از احمدی نژاد هم دارد؟ پاسخ ساده نیست. من طرح کتاب را در انتخابات اول در سال 2005 داشتم. من حقیقت ایران را با باورهای برون مرزی متفاوت می دانم. احمدی نژاد مرد زیرکی است. آنچه که نوشتیم در واقع دیده ها و شنیده های ما بود. قسمت دوم این گزارش، گفتگو با سرژ میشل را در بخش های بعدی این رادیو خواهید شنید. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
فوتسالیست‌های ایران در نیمه نهایی قهرمانی آسیا ژاپنی‌ها را پیش رو دارند. تازه‌ترین خبرهای ورزشی، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در مسابقات فوتبال سالانی قهرمانی آسیا در تاشکند، تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی 7-1 مقابل لبنان به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافت. ایران که دارای عنوان قهرمانی آسیا است، امروز در بازی نیمه نهایی مقابل تیم ملی ژاپن قرار می‌گیرد. چین که با حذف تایلند نایب قهرمان دوره پیش، شگفتی ساز مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا لقب گرفته است، امروز بازی دیگر نیمه نهایی را مقابل ازبکستان، میزبان بازی‌ها، برگزار می‌کند. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال سپاهان که در فصل گذشته با این تیم به مقام قهرمانی لیگ برتر باشگاه‌های ایران رسید، قرارداد خود را با باشگاه سپاهان تمدید کرد. مدت قرارداد 2 سال است. قلعه‌نویی 2 سال پیش نیز با تیم استقلال عنوان قهرمانی لیگ برتر را کسب کرده بود. بیش از 2,700,000 بلیت جام جهانی، یعنی 96% بلیت‌ها به فروش رفته است. جروم والکه، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، ضمن اظهار این مطلب اضافه کرد بلیت‌های بازی افتتاحیه جام جهانی که 14 روز دیگر برگزار خواهد شد از امروز به معرض فروش گذاشته می‌شود. دیدار افتتاحیه جام جهانی میان آفریقای جنوبی میزبان مسابقات و تیم ملی مکزیک خواهد بود. در دنباله مسابقات تدارکاتی تیم‌ها پیش از جام جهانی 2010، ظرف 24 ساعت گذشته 5 مسابقه دوستانه در نقاط مختلف جهان برگزار شد. تیم ملی فوتبال شیلی با 3 گل زامبیا را شکست داد. هندوراس با بلاروس 2-2 مساوی کرد و دانمارک با 2 گل بر سنگال پیروز شد. پرگلترین مسابقه دیدار تیم ملی فوتبال اوروگوئه بود در مقابل تیم ملی اسرائیل در مونته ویدئو که 5 گل به همراه داشت. 4-1 به سود اوروگوئه.
فینال دل پارتیدو اوروگوئه 4 اسرائیل 1.
تیم ملی فوتبال اوروگوئه با فرانسه، مکزیک و آفریقای جنوبی همگروه است. آفریقای جنوبی میزبان جام جهانی دیشب در جوهانسبورگ 2-1 بر کولومبیا پیروز شد. در 5 روز مسابقات تنیس 20 میلیون دلاری رولان گاروس در پاریس، اندی ماری از بریتانیا بر ایگناسیو چل از آرژانتین پیروز شد و اندی رادیک آمریکایی کاواسیچ از اسلوونی را شکست داد. به این ترتیب هر 6 تنیس باز تراز اول جهان در بخش مردان به دور سوم مسابقات راه یافتند. در بخش زنان مسابقات رولان گاروس، امروز ارغوان رضایی تنیس باز ایرانی تبار فرانسوی به مساف نادیا پتروو از روسیه می رود. رضایی شماره 15 و حریف روسی شماره 19 جهان است. و امروز در ژنو میزبان مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا برای سال 2016 تعیین خواهد شد. 3 کشور فرانسه، ایتالیا و ترکیه آمادگی خود را برای میزبانی مسابقات به اتحادیه فوتبال اروپا اعلام کرد.
حبیب روشنزاده بود با تازه ترین خبرهای ورزشی. در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها، وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون میگوید واشنگتن با برزیل بر سر مسئله هسته‌ای ایران اختلافات نظر جدی دارد. دبیر کل سازمان ملل بان گی‌مون از تهران خواسته است جهان را از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران مطمئن سازد. شیرین عبادی فعال حقوق بشر در نامه‌ای به سازمان ملل خواستار رسیدگی به وضعیت مجید توکلی از رهبران جنبش دانشجوی ایران در زندان اوین شد. مجله صبحگاهی رادیو فردا رأس ساعت 8.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
انگار که قصه ما رسید به فصل آخر، دیگه حتی ندارم حدیث عشق و باور، همش مثل یه خواب بود، یه نقشی بود تو رویا. خوابی که زود گذر بود ولی به عمق دریا.
از همون روزی که رفتی مثل ماهی که توی تنگ پلوله، چشم به راه یک مسافر که از یه دیاری دوره، ما خودم تنها میشینم تا شاید بازم دوباره خواب دریا رو ببینم. دیگه هیچ فرقی نداره اگه خوابم یا بیدارم، اگه تشنه واسه بارون یا که رگ باره بهارم، اگه یک ماهی تو دریا یا حبابی روی آرم. از همون روزی که رفتی یک سؤال بی جوابم، یک سؤال بی جوابم.
رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
Shabbat shalom. تازه ها از رادیو فردا.
یکی از تابلوهای پابلو پیکاسو، نقاش پرآوازه اسپانیایی، بالاترین رکورد فروش آثار هنری را از آن خود کرد. به تازگی در حراجی ساوت بی نیویورک، تابلویی از پیکاسو با نام برهنه، برگ‌های سبز و نیمتنه با قیمت بیش از 106 میلیون دلار فروخته شد. این قیمت بالاترین رقمی است که تاکنون برای یک اثر هنری در یک حراج پرداخت شده است. پیکاسو این تابلو را در سال 1932 خلق کرد و به گفته کارشناسان ماری ترز والتر، معشوقه پیکاسو در آن دوران الهام بخش او در خلق این تابلو بوده است. تا پیش از این رکورد گران قیمت ترین اثر هنری متعلق به مجسمه مرد متحرک اثر آلبرتو جیاکومتی بود که در فوریه امسال به قیمت 104 میلیون دلار به فروش رسید.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
La luna llena será vista, sigo ya verás. رادیو فردا گوش میکنید.
جهان دانش.
باکتری‌های خوشخیم در بدن انسان با عامل بیماری‌های خطرناک می‌جنگند. اکنون دانشمندان ژاپنی جنبه دیگری از این مسئله را کشف کردند. انواعی از باکتری‌ها که به خاطر شکل خوشمانند خود استافیلوکوک نام دارند، روی پوست و غشاهای مخاطی انسان زندگی می‌کنند و می‌توانند باعث ابتلا به بیماری‌هایی مانند زاتوریه یا عفونت خونی شوند. دانشمندان ژاپنی می‌خواستند بدانند که چرا گروهی از انسان‌ها در برابر بیماری‌هایی با عامل استافیلوکوک ایمن هستند. نتایج تحقیقات نشان داد که نوعی دیگر از باکتری‌های پوست بدن آنزیم خاصی تولید می‌کند که باعث نابودی استافیلوکوک‌ها می‌شود. با توجه به اینکه انواع زیادی از استافیلوکوک‌های خطرناک به تدریج در برابر داروهای آنتی‌بیوتیک مقاوم شدند، این کشف تازه می‌تواند کمک مهمی برای ساخت داروهای مؤثرتر باشد.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
Thank you. بسته منو، این تن خسته منو، میبینی 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 آخه تو بگو چرا با من، چرا فقط من، آخه تو بگو این همه آدم چرا در داریختی تو دل من، آخه من از تنهایی میترسم، میدونم که یه روز منو تنها میذاری، میری و روی دل من پا میذاری. بسته منو، لبهای بسته منو،